ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الله رب العزة درمیان بندگانش بعضی از بندگان خودش را بندگان خاص و مقرب درگاه خودشان را چنان خلق کردند و چنان آفریدند که هم از لحاظ سیرت و رفتار و اخلاق ممتازند هم از لحاظ ایمان و اعتقاد و عمل کرد ممتازند که نمونهشون در دنیا کم نظیر هست و یا بی نظیره و این بندگان انبیاء علیهم السلام که مقرب ترین انسان ها هستند و صاحبان وحیان که الله رب العزت بر اونها به وسیله فرشته وحی می فرستد و با بعضی الله تعالی مستقیما کلام کرده و صحبت کردند و در این جماعت پاک و در این جماعت بی نظیر ابراهیم خلیل الله گذاشتند که هیچ کسی نیست که با نامش آشنا نباشه حضرت موسی کلیم الله حضرت عیسی روح الله و حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آخرین پیامبر الهی آخرین نبی که فرمودن مثال نبوت را مثل یک ساختمان زیبا دادن که این ساختمان زیبا پای تکمیل رسیده و یک جاش خالی است و فرمود او جای خالی جای رحمت للعالمین و بعثت آن حضرت او جای خالی تکمیل شده اکنو این ساختمان کامل و مکمل هست و در زیبایی او هیچ خلل وجود نداره و فرمود من آخری نبی هستم و من خاتم النبی اینم بعد از من تک قیامت نبی نمی آید و فرمودم بیدار باشید که بسیار دجالان ادعای نبوت را می کنن و بعد از من نبی نخواهد بود. ای آخری پیامبر هست رحمت للعالمین که اللہ تعالی ایشان فرستادن مبعوث کردن با دین اسلام با قرآن عظیم الشان با پیامهای مهم پروردگار برای بشریت و انسانیت. فرموده انبیاء علیهم الصلاة والسلام هر یکی برای منطقه آمده است. الله برای مناطق مختلف پیامبر فرستاده که بعضی را الله در قرآن بیان کرده قصه هایشون را. نام های زیبای انبیاء هستن و بیشتر انبیاء امینه های هستن که نزدیک های حجاز و مکه مکرمه که محل نزول قرآن یا انبیاء فرستاده شدن یا در جزیره العرب بودن در سرزمین شام بودن و بعضی در عراق و همین سرزمین اکثر این انبیائی که بیان میشن ولی در این کره وسیع خاکی جاهای مختلف پیامبران آمدن برای هدایت مردم ولی بعد آن حضرت اللہ برای همه دنیا مبعوث کردن بعثت آن حضرت عام برای همه بشر همه انسان ها و تا قیامت آن حضرت پیغمبران. لہذا این نبوت آن حضرت دین آن حضرت عام رہنمائی هست و هدایت برای تمام جامعه بشری و تا قیامت بشر به هر مرحله برسد به هر جایگاه برسه نیاز دارد به اتباع رحمت للعالمین. بوی کامیابی را بشر نخواهد دید به رستگاری نخواهد رسید بشر و انسان مگر به اتباع سید المرسلین و امام النبیین و رحمت للعالمین. آخر آمد بود فخر الاولین آن حضرت از همه انبیاء آخر آمدن ولی افتخار برای همه انبیاء که در جمع اونا رحمت للعالمین و محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم. آن حضرت از آدم اولی انسان تا آخری انسان ارچه انسان می آید فخر همه استن برای همه افتخاران که اللہ در میان بشر چه انسان هایی را پیدا کرده انسان های خوب مایه سربلندی همه انسانان و انسان های بد و ظالم و جنایتکار مایه سرفکندگی همه بشریت. الان اگر یک انسان را به بدی تعریف بکنن آدم سرش پایین می آید آدم شرم می گیره که بعضی جنایت ها را کسانی انجام می دن اینا را تذکره بکنن ولی افتخار که در از جنس ما از جنس بشر اللہ رب العزت انسان های را پیدا کرده که نمونان الگو هستن بی نظیران و یا کم نظیران. لذا این بعثت برای همه است این رحمت برای همه است این هدایت برای همه و آن حضرت الگوی همه انسان ها هستند همه بشریت سیرت آن حضرت اخلاق آن حضرت که دارای چه اخلاقی بودن چه اخلاق زیبا که انسان وقت احادیث می خانه کتابای سیرت خانده میشن زندگی آن حضرت را انسان میشن و حیران میشه که چه کرامت در زندگی ہے چه کرامت ہے چه شرافت ہے چه سنجیدگی ہے و چه سیرت زیبا چه رفتار زیبا چه تراحم بس ہمیں جملہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین شمار ما رحمت برای ہمیں عالمیان آفریدی شمار رحمت استید مایے رحمتید مایے خیرید مایے برکتید الحضرت رحمت برای ہمیں عالمیان بودا مسلمانان ہم کہ ادعای پیرویان حضرت رداران باید تلاش کنند که سیرت آن حضرت اخلاق و کردار آن حضرت رفتار آن حضرت را در زندگی خودشون پیاده بکنند. هیچ کسی بدون اتباع آن حضرت به الله نخواهد رسید. الله هیچ سیرت را نمی فزیران، هیچ اخلاق را نمی فزیران، هیچ خیری را هم برای آخرت قبول نمی کنند و ثواب آخرت به او نمی دان که از خارج از سیرت آن حضرت باشه، خارج از قانونی که آن حضرت آورد دا، خارج از اتباع آن حضرت باشه. نماز خیر است، ولی اگر شما در آن وقت که آن حضرت نماز نخوانده بخونید نماز اللہ نمی فزیره. قربانی خیر است، ولی قربانی را شما باید مطابق با سنت آن حضرت انجام بدید. اگر در وقت قربانی بکنید که آن حضرت قربانی نکرده، مثلا قبل از نماز عید اگر کسی قربانی بکشند، به جای یک گوسفند صد تا گوسفند، به جای یک شتر صد تا شتر قربانی بکنه، الله نمی فزیره. به جای روز عید اگر در روز عرفه کسی قربانی را بکشه، الله نمی فزیره. و به جای سه روز عید اگر روز چهارم کسی قربانی را بکشه، الله نمی فزیره. باید این همه بصیرت آن حضرت باشه، رهنمایی و هدایت رحمت للعالمین باشد. اتباع مهمه، اتباع مهمه. و صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دریافتند این پیام آن حضرت را، این پیام دین اسلام را که باید اتباع انجام بگیره. و صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین قدم به قدم آن حضرت صلی الله علیه وسلم را اتباع می کردن و افتخار داشتن به این که رحمت للعالمین را اتباع می کنم. اتباع مهمه، و اگر ما از اتباع خارج بشیم این میشه بدعت، این میشه خرافات، این میشه غیر اسلام. اسلام اتباع رحمت للعالمینه، تابداری محمد رسول الله، اختراع در اسلام درست نیست. نو آوری در دین به این معنا که اصلی در شریعت داشته نباشه و ثبوت در اسلام داشته نباشه، این را الله تعالی نمی فزیره. بدعت که برابر با سنت آن حضرت نباشه، هر اندر حزینه بکنید، نمی فزیره الله تعالی. ولی سنت را، اتباع را، سیرت را اللہ تعالی می فزیره، برابر با قانون که آن حضرت آوردن، برابر با مقررات که شریعت در شریعت اسلام اصل داشته باشه در شریعت، ثبوت داشته باشه در شریعت، منبعی داشته باشه در شریعت قابل فزیرشه. هیچ کسی در شریعت اسلام اجازه نداره که از عقل خودش چیزی بکشه. بله اجتهاد درسته، استنباط درسته، شما از قرآن استنباط بکنید. ائمه مجتهدین اجتهاد کردن، فقها، علما، اندیشمندان از حدیث اجتهاد درسته، استنباط درسته، استخراج مسئله از کتاب الله و سنت درست، حدیث، ولی اختراع درست نیست در دین، در فناوری و در صنعت و تکنولوژی. شما هرچه اختراع داشته باشید، خوب ایجادات، ایجادات نو دوسته رایانه را اختراع کردن، فناوری هستهی را اختراع کرده بشر و دیگه اختراعات داره بشر و در حال پیشرفت این درسته، ولی در دین نه، دین کامل شده و مکمل و تکمیل، در دین اجتهاد درسته، استنباط مسائل فقهی و مسائل عملی و مسائل گوناگون درسته، ولی در دین کسی نمیتونه افتراء بکنه و چیزای جدیدی را با ذهنش با فکرش بکشه. راه راه سلفه، راه راه گذشتگان صحابه کرامه، راه راه مقربان درگاه الهی هیست، راه امت، اجماع امت، اتفاق امت، این درسته. اما یکی سر بلند کنه که جدیدن به چیزی رسیده است قابل قبول نیست، مگر با کتاب و سنت مطابقت داشته باشه و تطبیق داشته باشه. سنت آن حضرت محبوب نزد الله تعالی، آن حضرت را الله انقدر محبوب قرار داده بود که بین همه فرزندان آدم محبوب رب العالمین بود. فرمودند که من را الله آقای فرزندان حضرت آدم قرار داده، روز قیامت همه زیر پرچم آن حضرت جمع می شوند، ولی فرمودند ولا فخر بی، من افتخاری ندارم، چرا که احسان الله است، این ذاتی نیست بلکه این عطای رب العالمین، احسان پروردگاره، الله منا آقای فرزندان آدم قرار داده، انقدر عبادت کردن که پاهای مبارک آرام گرفتن و وقتی که گفتن چرا اینقدر شما عبادت میکنید، الله همه گناهای شما را بخشیده است، فرمودن من بنده شکرگزار پروردگار نباشم، این همه احسانات الله برای من کرد. آن حضرت قلب مبارکش ناراحت بود، وجدان مبارکش راحت نبود که بخوابه بلکه عبادت کنه و شکر خدا را به جا بیاورد و یه احسانات اللہ تعالی را شکر بکنه. افلا اکون عبدا شکورا، بنده شکر گزار اللہ نباشم. لہذا عزیزان من، بهترین شکر برای ما آنه که ما قدم به قدم رحمت للعالمین را اتباع بکنیم، سنت را اتباع بکنیم، سنت ها را بپرسیم، از سنت های عبادی که در نمازان، در حجان، در روزان، در وضوان، در غسل و طهارتان، تا سنت های عادی که سر سفران چگونه غذا خورده، چگونه حضرت استراحت فرمودن، چه دعایی را کردن و خوابیدن، دعای روزشون، دعای شبشون، اینها همه سنت های عادی هن. چگونه کفش پوشیدن، چگونه کفش را بپاک کردن، چگونه لباس را پوشیدن، در خانه چه کار کردن، بیرون از خانه چه کار کردن، بزن و بچه ها بچه اخلاق رفتار کردن، همه سنت های عادی هن حضرت، نزد الله محبوب هن. الله حبیبش را و پیامبرش را محبوب داره و دوست داره و اتباع او را هم دوست داره. اگر کسی میخواهد محبوب خدا بشه، خود پیامبر خدا را اتباع بکند. چه کسی در میان ما هست که خدا را دوست داشته نباشه؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، همه خدا را میگیم که دوست داریم، زعم ما اینه. لہذا رسیدن به دوستی پروردگار، رسیدن به هدف و مقصد که دوستی خداست، با اتباع تابداری ہے پیامبر اعظم انجام میگیره صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اعظم را اتباع بکنید، سنت های آن حضرت را در زندگیتون پیاده کنید. وقت می فروشید، وقت می خرید، وقت دین ادا می کنید، آن حضرت فرمودن زن ورجه، حق کسی را ادا کردن پول طلبکار بود، شطوره به آن حضرت فروخته بود، فرمودن وزن بکن و ترازو را سنگین بکن، سنگین تر بکن بده. وقت می دادن به او اندازه که باید بده اضافه می دادن، بهتر از اون چیزی که طلب کار بود آن حضرت دستور دادن بده. شطور از آن حضرت طلب کار بود، کسی آمد مراجعه کرد، آن حضرت فرمود کمی الفاظش هم تند بود، بی ادبانه صحبت کرد که حق منا بدید، آن حضرت فرمود که حقش را بدید. بعضی اراده کرد که او را تنبیه کنم، گفتن نه، بگذارید که صاحب حق، حق گفتمان داره، حق صحبت داره، این حق طلب کار هست، سرش است من پسار و مشکلی است، برید حقش را بده. گفتن شطور بالاتر است و شطوری که او طلب کاره، سنی که او طلب کاره نیست، گو همو بهتر بدید، برید بهتر بدید. دادان آمد دعای خیر کرد، گفت اوفیتنی اوف الله لک، گفت تو منا حق منا خوب دادی، کامل دادی، اللہ تو را اجر کامل عنایت کنه و ثواب کامل بدهد. دعای خیر کرد برای همونی که تون صحبت کرده بود، بعد به دعای خیر آمد، حق مردم ادا کنید. کسی که حق طلب کار سنت آن حضرت اینه که اونه سرگردان نکنید، حقش را کامل بدید، پریشان نکنید. بعضی تلیفون ها را جواب نمیدن، فرار میکنن از صاحب حق، این طریق سنت نیست، این تعلیم اسلام نیست. تعلیم اسلام اینه که شما در اختیار بدهکار طلبکار خود را قرار بدید، ورچه دارید به او ندید. اگر ندارید و نمیتوانید از او عذرخواهی بکنید و تلاش کنید که حق او را زودتر ادا بکنید، الله من و شما را توفیق بده که سنت آن حضرت هیچ وقت جعل را و نادانی را و بدخلاقی را با بدخلاقی جواب ندادن، جعل را با جعل جواب ندادن، تندی را با تندی جواب ندارن، تندی را با حلم و بردباری جواب دادن، جهل و نادانی را با حلم، با بردباری، با دانش جواب دادن، بدی را به بدی جواب ندادن، بدی را با نیکی جواب دادن. این بود که مردم شیفته آن حضرت شدن، فدای آن حضرت شدن، و اینه که محبت آن حضرت در ریشه های دل های مردم داخل شد. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین میگن هیچ منظره برای ما جالب تر از منظره آن حضرت نبود، از جمال جهان آرای آن حضرت، از چهره زیبای آن حضرت هیچی را دوستر نداشتن، چشمه های خودشون را همیشه با جمال جهان آرای آن حضرت نورانی می کردن و عشق می ورزیدن و علاقه داشتن. و کسانی مثل صحابه بودن که میگه حالا شما بفرسید که آن حضرت چشم مبارکش چگونه بود، آبروی مبارکش، بینی مبارک، پیشانی مبارک، نمیتوانیم تعریف بکنیم، چرا که سرشون در محفل آن حضرت فاهم بود و از روی ادب نتوانستم به چهره آن حضرت نگاه بکنم. الله صورت آن حضرت را و سیرت آن حضرت هر دو را زیبا آفریده بود، روش و اخلاق و عادات آن حضرت صلی الله علیه و سلم نزد الله محبوب بود و بهترین روش بود، و زندگی آن حضرت زندگی اعتدال بود. شریعت اسلام شریعت اعتدال، در شریعت ما افراط و تفریط نیست، تدروی نیست، افراط گرایی نیست، اعتدال. دین ما رحمت برای همه جهانیان، دین اسلام، ملت مسلمان برای رحمت برای همه جهانیان باشه، مگر برای اشغالگران، مگر برای تجاوزکاران، مگر برای ظالمان که آرام ندارن و راحت ندارن و خوی تکبر، خوی تجاوزگری، خوی خون ریزی دارن. بله جهاد در مقابل اون هاست. الله منو شما را توفیق بده که سنت اتباع بکنیم، توفیق بده که عشق آن حضرت را، محبت آن حضرت را در دل خودمون جای بدیم، در خانه هایتون تذکره آن حضرت را بکنید و به فرزندانتون تذکره حضرت رسول صلی الله علیه وسلم باشه تا محبت الله تعالی و محبت رسولش در دل بچه های ما باشه. بچه های ما باید شیفته آن حضرت باشن. در خانه هایتون درود به کثرت بخونید، در مغازهتون، در محل کسب و کارتون، در مساجد، در خانه ها، همه و همه درود بخونید و سنت ها را اتباع بکنید. سر سفره می نشینید سنت ها اتباع بکنید، غذا را با بسم الله سنته و با پایانش با الحمدلله سنته، سنت ها اتباع بکنید. اسراف در زندگی نباشه، زیاد روی در زندگی نباشه، به اندازه که نیاز خرج کنید اعتدال در خرج کردن رعایت کنید. امروز خیلی گوش و گرسنه است، خیلی ها نان ندارند که نان بخرن، منوشن بعضی قدرت نداره گوشت بخرن، بعضی قدرت نداره نان بخرن. شما چیزی اضافی دارید، ما چیزی اضافی داریم به زندانیان، به فقرا، به مساکین، به بیوها، به نیازمندان بدیم، به مدارس دینی بدیم، به مساجد نیمه ساخته بدیم. الله منو شما را توفیق عنایت بکند. طرح استخدام 5000 نفر در ادارات مختلف در سطح کشور برای مردم بومی مناطق هیچ گونه امتیازی در نظر خواه. این 5000 نفر دولت نیاز داره در ادارات مختلف و می خواهد از تخصصهای مختلف استفاده بکنه، استخدام بکنه. و این عزیزی که نوشته گلایه داره که این استخدامشون از مرکز کشور، البته از تمام استان است، ولی تقسیمش بر اساس استانی نیست، در سطح کشوره. و اینا گلایه داره که به هر حال این 5000 نفر که استخدام میکنن تعلیم در کشور برابر نیست، مرکز کشور شهرهای بزرگ آنجا امکانات آموزش برابر با استانها نیست، مخصوصا استانهای غیر برخوردار. ما توی کشور استان برخوردار داریم و غیر برخوردار داریم، لذا ما جز استان غیر برخورداریم، یعنی اینجا امکانات ضعیفه، هم از دانشگاهش گرفته تا مدارس آموزش و فرورشش نمیتونه برابری بکنه با تهران، اصفهان، مشهد، شیراز. و لحظه این تقسیم که دیوان عدالت اداری اعتراض داده که استانیش نکنید و عدالت اجرا بکنید، به نظر ما این نظر دیوان عدالت غیر عادلانه یه. همون عادلانه همونه که نارا بر اساس استان باید تقسیم بکنن. استان هیچ کسی، خیلی کم فردی باشه، افراد کمی باشن که از استان سیستان و بلوچستان بره با کسی که در دانشگاه های تهران تحصیل کرده رقابت بکنه. بلحظه این تقسیم ما پیشنهاد البته دیگری هم داریم و اونی که اهل سنت در ادارات کل کشور بسیار محدوده، و همین یه اداره که من نام نمیبرم 70 نفر پرسنل داره، 70 نفر کارمند داره، 4 الی 5 نفرش اهل سنته، بقیه از عزیزان ما هستن. بعض اداره که 150 نفر داره 10 نفر یا 15 نفر، اداره که 300 نفر پرسنل داره 20 نفرش، 15 نفرش آل سنت، که این غیر عادلانه هست، غیر منصفانه هست. و توی ما آماری که میدیم از زاهدان میدیم، مرکز استان میدیم، ولی توی کشور جایی که اهل سنت اقلیت هستن ما توی استان میرا خیال همه برادریم، شیعه و سنی، ما تفاوت نداریم، ما با هم برادریم، ما برادران شیعه من را دوست داریم، برادران ما هستن، ولی حقی است، حقا باید واقع حق مال هر قوم باشه، نباید ما او حق از حق و دفاع نکنیم. آنجایی که اهل سنت اقلیتا توی ادارات خیلی خیلی کم، نظام جمهوری اسلامی و حاکمیت جمهوری اسلامی و دولت باید این مسئله را در نظر بگیره. وقتی شما میتوانید عدالت اجرا بکنید که شما در استخدام پله را برابر بکنید، شما توی دانشگاه ها، شما در آموزش و پرورش، در کل ادارات، جهاد کشاورزی و سایر ادارات، در ادارات کل که در مرکز استان هست مخصوصا، بالاخره پله برابر باشه. و ما نمیگیم که آه شما 70-30 بکنید، ما میگیم 50-50 من راضیم. توی شهرستان البته که 90% یا 95% یا کمتر و بیشتر اهل سنت، اونجا گلایه ما کمتر هست، ما اونجا مسائل رعایت شده، اما در مرکزی استان اصل همه چیز در دست مرکزی استانه. مرکزی استان هم اینجا برادران شیعه و سنی به برادری زندگی میکنن، به محبت زندگی میکنن. عدالت اگر اجرا بشه محبت بیشتر میشه و این وحدت پایدار میشه. ما انتظارمون و خواسته همه اهل سنت از جمهوری اسلامی، از دولت و حاکمیت، من دولت میگم و حاکمیت چون در حاکمیت هم مشکل داریم، ما در دولت هم مشکل داریم، که عدالت رعایت نشده، برابری رعایت نشده، شایسته سالاری رعایت نشده، شعار شایسته سالاری را در ایران من درست نمیدانم، عادلانه نیست، مستحق نداره. شایسته سالاری یعنی که همه اقوام ایرانی، همه مذاهب ایرانی، همه ایرانی به یک نگاه بشن، شایسته بین شایسته شیعه و سنی فرق نباشه، بین شایسته ترک و کرد و لور و بلوچ و فارس و عرب و همه این زبانهای مختلف، هم قومیتهای مختلف، همه برادران، ما ملت واحد هستی، همه مذاهب و اعتقادات و اقوام شایسته به یک نگاه بشن و شایستهشون انتخاب بشه. این که اجرا میشه، حالا من میگم که به هر حال 40 سال از عمر با برکت جمهوری اسلامی گذشته است، الان باید انتظار همینی که عزیزان ما فکر کنن، حرف غیر منصفانه نیست این که ما میگیم، انتظاره و به هر حال انتظارات ملت ایرانا مورد توجه قرار بدن. همه این اقوام و مذاهب ملت ایرانا، همه ایرانیان، همه چشمشون به من ایران هست، به مسئولین، به حاکمیتان، همه چشمشون به ایران هست و همه به روی پیشرفت و ترقی و امنیت و وحدت ایران فکر می کنند. لذا ایرانی ها را دریابیم، نگاه کنیم ایرانی ها را، موافق و مخالف به همه توجه کنیم و الله تعالی توفیق عنایت بکند. من یک وقت دیر رفته و الان یک پیام دارم من و یک پیام خدمت شما عرض بکنم. من همین جاده ها خیلی تصادف زیاده، خیلی مرگ و میر زیاده و خیلی انسان های مفید و شایسته و اجتماعی کشته شدن. علاقه اجتماعی نباشه، هر انسان برای خانوادهاش خیلی مهمه و خیلی خانواده ها بی سرپرست شدن از تصادفات. من توصیم 3 توصیه دارم. 1 توصیه هم به حق عموم هست، عموم رانندگان که احتیاط کنند در رانندگی و سری رانندگی نکنند، در حد مجاز رانندگی بکنند، تند نرد توی جاده ها، کسی که تند میره آخر یک جایی با مشکل مواجه میشه، سبقت بیجا نگیرند، قوانین راهنمایی و رانندگی را در نظر بگیرند. این به نفعه و این برای شما لازمه، و اگر این مورات شما رعایت کسی رعایت نکنه و آدم طلب بشه قاتل حساب میشه، قاتله، چرا که قانون راهنمایی و رانندگی را رعایت نکرده و رانندگیش غیر مجاز بوده، رانندگی مجاز اختیار، سبقت مجاز. و دومی خطابم به گازوئیل فروشان هست که شما الان که گازوئیل بار هم دارید، الان عزیزان انتظامی ما مامور دنبال شما نیست، الان کار نداره با کسی که گازوئیل میفروشه، شما چرا سری رانندگی میکنید؟ چرا هولناکی؟ چرا میترسید؟ چرا با سرعت تمام شما رانندگی میکنید؟ رانندگی شما غلطه. و وقتی که خالی میکنید بارا، چرا بعد از خالی کردن بار چرا سری رانندگی میکنید؟ عادت کردین به گاز دادن ماشین. چرا جاده هر شما عزیزان گازوئیل فروش لامر بکنید؟ همیشه شما بینید از شما که کار ندارید، مشغله کاری ندارید، همیشه برای شما دعای خیر میشه و از حق شما دفاع میشه، شما چرا حرف ما را گوش نمی کنید؟ سری رانندگی نکنید، آهسته رانندگی بکنید. کسی کار با ماشین و بار شما نداره، کسی تعقیب شما نیست، و خالی که می کنید هم آهسته رانندگی بکنید، مقررات رانندگی را، احتیاط رانندگی و قانون رانندگی را باید شما عزیزان گازوئیل فروش رعایت کنید. این پیام بنده را به همه گازوئیل فروشان برسونید، این نصیحت. و چه انسانای شایسته کشته شده تو این جاده، و به وسیله همین عزیزان تصادف ها بسیار انجام میگیره، سرعت دارن، ماشین نمیتونن کنترل کنن، بسیار از این ماشین های هستن که کاملا همه امکاناتشون مجهز نیست و سریع رفتن، ماشین ما آتش گرفته، سوخت برداشته، خودتون به افراد سوختن و دیگران که به اونها تصادف کرده اونها هم سوختن. رانندگی مجاز باشه، آهسته رانندگی بکنید، مقررات رعایت کنید، به جان خودتون رحم بکنید، به فرزندان خودتون رحم بکنید و به فرزندان دیگران هم رحم بکنید. و آخری سخن با دولت محترم هست، دولت تدبیر و امید هست، و این درخواسته که اجاده هایی که مخصوصا از زاهدان به سمت خاش و سراوان و ایران شهر هست، و این جاده را هرچه زودتر دوبنده بکنند و این تلفات جلوگیری بکنند، و جاهای دیگه که این جاده ها تنگان جاده سیستان تکمیل بشه و دوبنده بشه تا جایی که شده کرمان، زاهدان و این جاده هایی که هنوز دوبنده نیستند، و این هرا جاده ها را درست بکنند و الله تعالی توفیق عنایت بکنه. و صلی اللهم علی سیدنا محمد.